حالا به هر حال اینجا یه مقداری می‌خواسته متعادل کنه جانب مستاجرین رو، اونم با قانون خیلی حالا سریع و فوری و مثلا موقت و تا تصویب مجلس. بیشتر جنبه‌های حقوقی و ما کالباچکافی بکنیم، جستجو بکنیم که نگاه از نگاه یک قاضی و حقوقدان واقعا نظر جناب عالی رو ما شنیدیم که فرمودید که خیلی هم نقد داشتید به این که این واقعا اگر به تصویب مقام معظم رهبری نرسیده بود واقعا قابل اجرا نبود، و از جنبه های مختلف قضایی و حقوقی هم قانون به حال فرایند تصویب خودش رو داشته و در مجلس هم کاش که میشد با یکی از نماینده های کمیسیون قضایی یا مجلس هم ما در ارتباط باشیم، حالا اگه صدای ما رو میشنون روی خط ارتباطی تشریف بیارن و اگر اعضای کمیسیون قضایی بگن که به هر حال اون دو فوریت رو من میشنیدم در مشروع مذاکرات که دو فوریتش هم حتی
البته میونه کلامتون به کمیسیون قضایی نرفته، یعنی در کمیسیون عمران در حال
عمران بله کمیسیون قضایی
ارتباطی به کمیسیون قضایی
جالبه. خب به هر حال قرارداد و قوانین و اینها یه جنبه های حقوقی هم داره به شکلی، حالا دیگه اونم صلاح
عنوان اون مصوبه ساماندهی بحث اجاره بهای مسکن
بازار مسکن کلمه
بله.
بازار
توی اون مصوبه مقررات دیگه هم وجود داره بحث حالا اجاره داری حرفه‌ای و اینها، یک بخشش در مورد این بحث قضایی کاره
عدم تمدید بله.
حالا من آخرین مصوبه رو نمیدونم، ولی آن چیزی که دو فوریتی بود و کلیات بود بحث دخالت در تمدید یا عدم تمدید نبود، اشاره میکرد که اگر مجری فراتر از تورم اعلامی بانک مرکزی بخواد بکشه روی اجاره باید علاوهش مثلا فلان قد مالیات بده،
یه مکانیزم های تخلف آمیز و اینها جرمه.
بله حالا بحث تمدید یا عدم تمدید گفتم خیلی موضوع چالشی و حساس میکنه، بالاخره
بله.
شورای نگهبان در این قضیه قطعا نظر خواهد داشت و گفتم با قواعد فقهی چون دیگه میخواد به قانون عالی
قواعد تسلیط و اینا بله
با اونها بعد بالاخره تعارضاتش رو شورای نگهبان اظهار نظر بکنه، از باب استقرار میشه
قاعده لازره رو تسلیط
بله.
و اینها بله
ما از قواعد فقهیمون داریم که حالا از باب لازرر بتونیم قواعد اولیه فقهی رو کنار بزنیم، ولی خب وقتی میخواد قانون عادی بشه یعنی دیگه در چه شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار همین هست، اونجا شاید بالاخره شورای نگهبان نقطه نظرات خاص خودش رو داشته باشه و گفتم با خاطر تبعات اجتماعی و اقتصادی هم که قطعا در پی خواهد داشت موضوع مدار چالشیه و باید بیشتر روش کار بشه.
بله متشکرم. ساعت 11:32 است. بنده افتخار دارم در خدمت شما باشم، مردم سرزمین خوبم، ایران عزیز، انشالله که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و به هم مه ببرزیم و با توجه به اینکه مجر و مستجر به حال هم وطن به حال هم کیش هم دین و هم مذهب بعضن در به حال در صد بالایی دیگه مسلمان و شیعه حتی در کنار هم انشالله که با تعامل حالا در اکثر موارد خب دیده شده که واقعا با تعامل های دکتر حل کردن موضوع و با گفتگو
بله.
حتما استمرارش بله با گفتگو حل
میشه. شوراهای حل اختلاف هم واقعا تلاش تمام اعضای شورا و قضات شورا اینه که موضوع سازش قطع بشه و طرفین با هم سازش بکنن، حالا سر هر درصد و هر مبلغی و در همه موضوعات
بله.
و من از مردم عزیز و هموطنانمون تقاضا دارم که این رویه سازش و تعامل رو تقویت بکنیم و اگر واقعا من حالا به عنوان کسی که چندین سال در کارهای قضایی حقوقی هستم یه توصیه برادرانه به هموطنانمون میکنم، اگر خیلی موارد شده مثلا پرونده‌ای بعد از 4 سال 5 سال حالا رسیده به اجرای احکام ندیده، من بهش خیلی هاشون میگم اگه همون 5 سال قبل سر همین یه مبلغی با هم توافق می‌کردید بهتر نبود تا این 5 سال بخیر رفتید اومدید ارزش این پول چقدر کاهش پیدا کرد و
اعصاب و روان چقدر
مختصر سلامتی بله. خیلی ها بالاخره
روح و روان
آسیب توصیه میکنم واقعا اگر اولین راهکار به سمت سازش حرکت بکنن، حالا اشکالی نداره من اگه مثلا 100 میلیون از کسی طلب دارم با 90 میلیون 80 میلیون با طرف توافق بکنم، واقعا این وارد این فرآیند قضایی شدن. هر چقدر هم همکارا تلاش بکنن، سری رسیدگی بکنن، بالاخره زمان میبره. و بهتره که همون اول توافق و سازش بکنن و افرادی هم که توافق و سازش کردن هم زودتر به حقشون رسیدن، هم سلامت جسم و روانشون خیلی بهتر هست و ارزش پولشون هم خوب حس کردن. اگر الان یک پروندهی بوده 4 سال قبل 100 میلیون مطالبه بوده، طرف مثلا اون موقع توافق کرده 80 میلیون گرفته و رفته، حالا الان بعد از 4 سال اومده پرونده تو اجرای احکام مثلا با خسارت تاخیر هم حساب بکنیم، اون 100 میلیون شده مثلا 200 میلیون 300 میلیون. آیا واقعا 80 میلیون 4 سال پیش بیشتر کار کرد نداشت براش؟
قطعا متفاوت تر از مبلغ،
قطعا براش متفاوت. من به خودشونم میگم، میگم اشتباه کردیم و بهتر و همون موقع توافق میکردیم. من توصیه هم اینه تا جایی که میشه به صلح و سازش، که الان مورد تاکید رئیس قوه قضایی محترم قوه قضایی هم هست، پرونده ها الان چه حقوقی ها چه کیفری ها میاد داخل شورا، اونجا همکارای شورا هستن، توافقاتی که اونجا میکنن لازم الاجراست، گزارش اصلاحی تنظیم میشه. خیلی خوبه که به این سمت برن و با تنظیم گزارش اصلاحی توی شوراها بسیاری از این فرایند قضایی رو حذف کنن و به حقشون برسن.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم. من سوال نظرسنجی رو باز تکرار بکنم. شنوندگان ارزشمند، آیا با دخالت حاکمیت و دولت در نحوه قراردادهای خصوصی افراد مانند مالک و مستاجر موافق هستید یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. خواهش میکنم با پیامک 30,035 به ما پاسخ بدید. پیامک اومده های دکتر با سلام، ایشون من موجر هستم، خواهش میکنم اینقدر گردن موجرا نندازید و اینا رو بیرحم نشان ندهید، فقط یه نگاهی به التهابات قیمتی و تورم در جامعه بکنید که خب این مدیریتش دست دولت بوده و آیا برای من اقلام و کالاها قیمتش فرق میکنه با مستاجر یا خیر؟ من به سوپرمارکت میرم مثلا به من قیمت دیگه میدن، به موجر به مستاجر قیمت ارزانتری میدهند یا برعکس؟ آیا واقعا من هم جزوی از جامعه نیستم؟ خواهش میکنم بیشتر به سمت واقعیت حرکت بکنید.
یکی از این خبرگزاری، من یک مطلبی میخوندم چند ماه پیش، تحلیل اقتصادی کرده بود کارشناسش تو ببینه آیا تورم اجاره بها از تورم عمومی کشور بالاتره یا همردیفه یا کمتره. یعنی مثلا قیمت سایر اقلام توی دوره 10 ساله 10% افزایش پیدا کرده، تورم اجاره بها 10%. جالبه تحلیل نتیجه‌گیری که کرده بود نوشته بود که توی چند سال تورم اجاره بها از تورم عمومی کشور کمتر بوده. یعنی توافقاتی که بین موجر و مستاجر هر ساله می شده و در سیستم ها و سامان ها ثبت می شده توی این چند سال که بررسی کرده و تورم عمومی کشور کمتره. یعنی اینجوری نبوده که حالا موجرها و مستاجرها مبالغ بالاتر از تورم کشور بخوان
مثلا نگاه بکنن برن بانک مرکزی شاخص رو بگیرن بعد بیان.
نه حالا اصلا بدون این چیز ها هم بوده. ببینید بالاخره در بازار
ما ایرانی‌ها بیشتر بله در این بحث تعامل داشتیم،
تعامل می‌کردن و بالاخره یک قیمتی داشته و جالب بوده که از اون کمتر بوده. یعنی اینجور نبوده که موجرها گران بدن یا مستاجرها بشه. ولی اتفاقی که امسال افتاد به دلیل اینکه این مصوبات کرونا توی اون 2 سال تصویب شده بود و هر سال 25% افزایش پیدا کرده بود، من این اظهار نظر رو توی مقامات دولتی هم دیدم، اصطلاحا فنر جمع شده بود. حالا درسته که حالا بیشتر از اون 25% تندیدیم، ولی خب به خاطر کرونا یک مقداری هموطنان ملاحظه همون میکردن و قولوش همون 25% توافق کرده بودن. ولی خب این سال این فنر رها شد و افزایش مثلا 2 برابری 3 برابری اجاره بها رو دیدیم،
100% 80%.
بله این به خاطر اینکه اون فنر در اون 2 سال خب شما هر فنری رو فشار بدید بعد که
مثل ارز قیمت
بله
ارز
اتفاق میفته. اتفاقی که امسال افتاد علت این بود اون تورم نهفته ای که باید توی اون 2 سال خورد خورد افزایش پیدا میکرد یه مقداری جمع شد و این اتفاق رخ داد و خب شما ناگهان 1-2 الی 3 برابر بشه، خب قطعا به همه، هم مستاجر فشار میاره، هم موجر بالاخره اونم یه هزینه های زندگی من هم به همون طب رفته بالا و من نمیتونم. خب بسیاری از موجرهای ما مستاجرن.
بله بله.
خیلی از این افرادی که موجرن
مناطق جا به جا میکنن. بله
بله. خودشون مستاجرن.
مسائل شغلیشون و جان.
خیلی از موجرها تنها راه معاش زندگیشون همین اجاره و هاست.
بله.
من خودم بسیاری از موجرها رو مراجعه میکنم، یا من یه پیرمردی ام با پول بازنشسته، حالا هر چیزی، یه خونه خودم دارم، یه خونم خریدم، اجاره اینو استفاده میکنم. شما حالا اینو کم بدید من چجوری معاشمو تامین بکنم؟ یعنی موضوع خیلی پیچیده و تو در تو
ظریف و
ما هر چی جلوتر حالا ما خودمون میبینیم برمیگردیم به همون اصلی که اسلام در 1400 سال پیش گفته آقا محترم توافقات طرفین، چون هر کسی وارد یک قراردادی میشه بالاخره شرایط خودشو داره، اون طرف هم شرایط خودشو داره و اینها بر اساس شرایط همدیگه تعامل میکنن. و اگر در مثلا سال 1,000,000 قرارداد اجاره در کشور ما بسته میشه، این 1,000,000 هر کدومشون یک شرایط و داستان خودشونه دارن و وقتی شما کار رو به مردم و احترام میذاری به اراده مردم،
درست،
خود مردم این روابط رو تنظیم میکنن. ولی وقتی یک نسخه دولتی پیچیده میشه، بحران ها و چالش ها هم به وجود میاد. و مثلا خب الان همه کیس یا کسی که خودش مثلا پسرش الان در سوالات شما هم بود،
بله،
ازدواج کرده 2 ساله مستأجر بوده، الان ماموجرش اومده حالا به هر طریق دست و تخلیه این منده خدا رو گرفته، الان این آقا بخواد داره الان یه واحد جدید اجاره بکنه باید با یه قیمت خیلی بالایی اجاره جدید بکنه. حالا این مصوبه برای تمدیدی هاست، برای کسی میخواد جدید اجاره کنه تو باید با قیمت روز بده.
درست.
این حالا خودش مثلا
یه سوالیه جالبه، اشاره به جایی فرمودید. بله
بله، قیمت بالایی اجاره بکنه در حالی که پدرش یک مستأجری داره، اون با مثلا نصف قیمت اون مستأجر نشه. خب این شرایط رو کاملا بحرنج میکنه دیگه، داره به یک خانواده مجرد داره فشار میاد و این درست.
بسیار خوب، اشاره خیلی ظریفی فرمودید با صحبت اخیر جناب علی، چون این مربوط به اونایی که قبلا یه حق مکتسبه ای داشتن، یه قراردادی داشتن، اون حالا در واقع نهاد در واقع تصمیم گیری ارفاق کرده، ولی از ابتدا به ساکن میخوان اجاره بکنن، اونم به هر حال متفاوت.
بله، قیمت قرارداد.
بله، موجر سلام، با سلام شهروندی گفتن که آقای اصلانی از تهران، با سلام، من مستأجری هستم که میخواستم از موجرم تشکر کنم، امسال خیلی مراعات کرد و چیز نزدیک 35% فقط به اجاره اضافه کرد و منم راضی بودم، ایشونم راضی بود.
بله گفتم این نمونه صلح و سازش و تعامل همینه. حالا یه مقداری مستأجر بالاتر آورده، مقداری هم مالک بالاخره توقعاتش رو آورده پایین و این بهترین شیوه سازش و تعامل، بهترین روش هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان بگن که چند دقیقه وقت دارم، فکر کنم 6-7 دقیقه. بله بله، متشکرم متشکرم. خب عزیزان شنونده، من در حال گفتگوی زنده هستم، امروز چهارشنبه 22 شهریور ماه 1401 است، بحث در واقع امروز آوای قانون مصوبه سران سه قوه هست راجع به قرارداد موجر و مستأجر و تمدید و یا عدم تمدید و استثناءات پیرامون آن از بعد حقوقی و قانونی و چگونه دستور تخلیه و اینکه به هر حال چه مواردی تخلیه داره چه مواردی امکان تخلیه وجود نداره، با گفتگوی تلفنی زنده با آقای دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادگستری در محضر شما خوبان هستیم. خواهش میکنم به سوال نظرسنجی ما هم توجه بفرمایید که آیا با دخالت حاکمیت و دولت در نحوه قراردادهای خصوصی بین موجر و مستأجر موافق هستید یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. با پیامک 30,035 نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. خدمت شما عرض شد که موضوع، خب شهروندان گرامی پیامک دادن که خب ما در حال در واقع زندگی خودمون بودیم که با این مصوبه زندگیمون به هم خورد و ما در مقابل هم قرار گرفتیم. با این مصوبه موجر و مستأجر رو دولت و حاکمیت در مقابل هم قرار داد. خب اینم یکی از آثار منفی بود که حالا آقای دکتر بهی اشاره کردن.
بله عیناً شما در شورای حل اختلاف داریم میبینیم دیگه اگر این مصوبه نبود چه خیلی هم موضوع مصادره بله. راحت‌تر تا
اصلا بود. گاهی موقع سکوت کردن خیلی خوبه. این کاش که سکوت میکرد، دخالت این حاکمیت به هر شکل در این موضوع میتونست قرار در مجلس مطرح بشه و به طور عادی حالا در مذاکرات به حال به یه نتایج خردورزانه و منطقی برسن. موضوع امروز ما به حال راجع به روابط مالک و مستاجر و مقرراتی که پیرامون اون هست. حالا یکی از شهروندان هم گفتن که آیا این موضوع، با سلام و تشکر، بفرمایید که راجع به اماکن تجاری و سرقفلی هم خواهد شد یا خیر؟
نه، این مصادره صرفا برای اماکن مسکونی،
فقط مسکونی
تجاری بل. و خارج این، حتی اگر ملک مسکونی باشه ولی کاربری دیگه این مصادره استفاده کرده باشه مشمول این مصادره
بازم نمیشه عنوانش. بله، فقط برای در آرامش، حالا به شکلی نگاه آرام کردن خانواده و سرپرست خانواده، با بحث سکونت خیلی براشون مهم تر بوده تا مسائل تجاری، که امیدوارم که حالا در برنامه‌های آینده به شکلی بپردازیم به چالش‌های فراروی بحث‌های تجاری و اماکن تجاری و اصطلاحاتی مثل سرقفلی، حق کسب و بیشه و امثال آن.
بله، اون یادگاری قانون سال 56 بله. که هنوز بعد از 40 سال
هنوز ما
بانگیر دادگستری هست
به بله. دنبال در واقع اصطلاح هستیم. فکر می‌کنم تو این 2-3 دقیقه پایانی فرمایشات پایانی شما رو بشنویم که انشالله مفید و سازنده باشه.
بله، من باز هم خدمت هموطنان میدم، تعامل و سازش با یکدیگر راهگشاتر از هر مصوبه و هر قانون و هر مقرراتیه. یعنی احترام گذاشتن به همدیگه و با هم یک توافق بکنن، یه مقدار از منیات کم بکنیم و با هم سازش بکنیم،
واقعیات رو ببینیم. بله،
بله، واقعیات رو ببینیم، شرایط همدیگه رو ببینیم، جای همدیگه فقط به منافع شخصی فکر نکنیم و سازش بکنیم، حالا به هر طریقی، قطعا نسخه شفابخشیه برای هم جسم و هم روح هموطنهای عزیزمون. چون مطمئن باشید درگیر شدن با همدیگه و تقابل کردن با همدیگه واقعا نتیجه نداره. البته من نمیگم کسی که حقش واقعا تضییع شده مثلا از حقش بگذره، نه اصلا منظوری نیست. من نظرم بسیاری از این اختلافاتی که در دادگستری مطرح میشه، اینها واقعا دو طرف قصد تجاوز به حق همدیگه رو نداشتن و یک چالش حقوقی بینشون پیش،
شاید مهارت گفتگویی نداشتن.
بله، یک اختلافی. حالا اگه ما این اختلاف رو بشینیم ما هم حل کنیم، سازش بکنیم. من نمونه خیلی خوبی گفتید، الان یک مستاجری تماس گرفته و تشکر کرد، این یه نمونه بارزیه. بالاخره یه مقدار موجب کوتاه اومده، مثلا اگه بعد 50% افزایش بده 35% افزایش بده، یه مقدار مستاجر رفته بالا
میانگین. بله،
خوشی و خرمی. حالا این مستاجر هم هست یک سال دیگه تو خونه، تا حالا ما هم هی تو شورا درگیر می شدن، مأمور می بردن در خونه یا نمی برد، مثلا شورا بهش تخته نمی ده به موجب، بالاخره اونم راضی نیست و مشکلاتی از این دست ممکنه پیش
بیاد. قشنگ نیست. بله، درست نیست.
بله، توصیه هم واقعا به صلح و سازش همکارای داخل شورا، اعضای شورا اعتماد کنن و اونا واقعا سعیشون برای صلح و سازش و سازش بکنن. بهترین کار صلح و سازش تا انشالله که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورم به امید خدا حل بشه که دیما دیگه این بحران ها رو نداشته بشه.
درسته، خیلی متشکرم. واقعا حالا در دقایق پایانی این تاکید رو داشته باشیم که به دولت مردان عزیز، به وزارت مسکن، به متولیان امر تهیه مسکن استیجاری، حالا قول و وعده ها هر روز هست و اینها، امیدوارم که به منصر ظهور برسه. یکی از پیامک های فراوانی که ما داشتیم این بود که چرا ما اساسا به سمت مثال کشورهای اروپایی، به کشور پیشرفته که مثلا با متراژ های پایین مسکن مثلا ارزان قیمت استیجاری، که حالا سوبسید ها و اون یارانه هایی که دولت قراره راجع به این موضوع بده به این اقشار ضعیف‌تر، حالا به زوجها و امثالان، اونایی که قشر خیلی، حالا دهک هایی که آمار دارن، به هر حال اونایی که یارانه میگیرن، میشه به اون قسمت هم پرداخت و امیدوارم که به حال این تاکید ما رو که از این رسانه به حال ما کارمون همینو که اطلاع رسانی بکنیم و تاکید بکنیم و با حضور شخصیت‌های قضایی مثل جناب علی که در عمل و در میدان ملاحظه می‌فرمایید، حالا چالش‌های مردم رو، حالا توصیه به سازش هست و توصیه به گفتگوها هست، اگرم نگیم خود مردم به حال این آگاهی رو دارن که وقتی میخوان در منزل یک فردی به حال اونجا عبادت کنن، اونجا زندگی بکنن، اونجا به حال فرزندآوری هست، مسائل شرعی و ما از قدیم دیگه ایرانی ها موحد خداپرست و حق الناس رو رعایت میکردن و این مردم همون مردم هستن، نسل ها و اجدادشون خیلی راجع به این که مثلا یه وضو میخوان بگیرن که باید طرف راضی باشه از این در واقع شرایطی که میخوان عبادت کنن و الی آخر. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد بیگی عزیز که از قضات محترم بودن، همیشه با برنامه ما همکاری دارن و همکاری داشتن. امیدوارم که از این گفتگوی مفیدی در واقع دریافت بشه و شما عزیزان شنونده به هر شکل در حد بضاعت و محدودیت تایم و وقت برنامه ما تونسته باشیم مطالبی رو مفید و سازنده تقدیم محضر شما خوبان کرده باشیم. به هر حال به دقایق ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم. این برنامه با صدا برداری جناب آقای حسن اجوری و تهیه کنندگی جناب آقای نادر بنی صفار و بنده اکبر حسینی امامی افتخار داشتم که با شما گفتگو کنم. تا سلامی دیگر، خدا نگهدارتون باشه.
مستعد امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو در 22 روز از شهریور ماه هستید.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی، دیداری از جنس زیارت، دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و میروی منزل به منزل تا 40 دیدار. منزل به منزل تا 40 دیدار.
لباید داره بری تو آب فرات قوس کنی، میری تو حرم سلام میکنی، ملکی رو پیغمبر میفرسته جلو بهت میگه آی زائر حسین من، هر عملی که انجام دادی خدا همش رو آمرزی، عمل تو از سر بگیر، تو پاک شدی، پاکیزه شدی. روایت بره در کامل و زیارت، اگر بتونی بری و نری. یعنی چی؟ پول داری، سلامت هم هستی، راه هم بازه، نمیری تنبلی میکنی. امام صادق میگه تو اگر اهل بهشت باشی، در بهشت خدا به تو منزل و مأوا نمیده. چرا؟ میگه خب تو تونستی بری حسین منو زیارت کنی و نرفتی کربلا، اینقدر مهم.
لذا هرچی در ثواب زیارات گفتن به اندازه فهم مخاطب بوده و الا بی نهایت می ارزد. حق مطلب همان است، لو علم الناس ما فی زیارت الحسین و ما تو شوقن.
حرم شده فکر هر روزم، به یاد شیش گوشه می سوزم. جواز نوکریم و تو باطل نکن، نگاه به این گدای ناقابل نکن. حرم ندیده من رو زیر گل نکن.
اگر مردم واقعا بدانند در زیارت حسین چه خبر و چی میدن، از شوق زیارت امام حسین اشک نمیریزن، بگن تشنه ی آب فرات هم دلش تنگ نمیشه، میمیرد که چرا به زیارت حسین نمیریزه.
با این که از دوری تابم، به یاد شیش گوشه میخوابم. تو روزه ها دلم رو عاشق میکنم، شبا میون روزه هق هق میکنم، اگه نیام زیارت دق میکنم.
کسی که از روی شوق و ذوق فرمود به زیارت اون حضرت رود، خداوند متعال هزار حج و هزار عمره قبول شده براش می‌ریزه. در صورتی که از روی شوق و ذوق باشه، عشق باشه، اخلاص باشه، دنبال هیچی دیگه نباشی. اگر روی شوق و ذوق شد فقط به خاطر خود امام حسین بود، این مسلماً حواسش جمعه، حواسش جمع امام عصر هم هست که اونجا میره زیر قبه فقط دعا کنه برای فرج حضرت، جایگاهی که میفرماید دعا ردخور نداره. فرمودند و اجابت و دعا تحت قبته، پس چه بهتر که ما برای فرج و ظهور فرزندش امام زمان علیه السلام دعا کنیم.
یا رب الحسین، عبد الحسین، عشق سطر الحسین، به ظهور الحجه. یا رب الحسین.
اجابت دعا تحت قبه حسین علیه السلام، یعنی سنگ تمام بگذار در دعا، به اصرار، به تکرار. اللهم عجل لولیک الفرج.
خدا به حکم بدن ارمان ارمای قمر بنی هاشم قسمت میدهیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
آرزو میکنیم عزیزانی که توفیق پیدا کردن در این زیارت کاملا متفاوت و بی نظیر در سفر کربلای معلا و در این راه پیمایی حضور داشتن، زیارتشون مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و همچنین جمع بسیار کثیری از هموطنان عزیزی که موقعیتشون جور نشد تا در این برنامه روحانی حضور داشته باشند و جا موندند، انشاءالله با قرائت زیارت عاشورا و همچنین زیارت اربعین از دریای بیکران محبت آقا ابا عبدالله الحسین سیراب بشن انشاءالله. شنونده رادیو گفتگو هستید، امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید در این روزهایی که خیلی خاص هست، همدیگر رو دعا کنیم که انشاءالله هرچه زودتر مشکلاتمون مرتفع بشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظر